أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون هدف قداست علوه است و شناخت تقدیس بدون شناخت علوه ممکن نیست و علوه هم دو قسم است، علوه ذاتی و علوه اضافی، و علوه اضافی وقتی تصویر می شود که کثرت محقق باشد و اگر کثرت حقیقی باشد علوه اضافی هم حقیقتا یافت می شود و اگر کثرت اعتباری باشد علوه اضافی حقیقتا یافت نمی شود. در این زمینه بحث مبسوطی کردن بفرمان به اینکه چون واحد حقیقی است و کثیر اعتباری، در حقیقت علو ذاتی حقیقی است و علو اضافی اعتباری است، زیرا این کثرات همه نمایونگر اون واحد حقیقی هم. چون هیچ کدام به تنهایی نمی توانند اون واحد را ارائه دهند، لذا در اثر اجتماعشون می خواهند مقداری از اسما و صفات اولیای حق را ارائه دهند. چون در خارج جز حق چیزی دیگر نیست، پس علو اشیا علو ذاتی است و این معنا را که به پایون رسوندن نتیجه میگیرن که فوال علی و لذاتهی لا بالاضافه و علو به اضافه در عالم نیست. اونگاه بر میگردن از وحدت به کثرت، میفرمون به این که گرچه غیر حق احدی در عالم نیست، ولی اون چه که هستند و اون چه که هستند مرایای حقن، اما این مرایا در ارائه یکسان نیستند. دو نحوه تفاوت اصلی بین مرایا هست و سه نحوه تفاوت فرعی بین مرایا. اما اون دو نحوه تفاوت اصلی آن است که بعضی مظهر اضلالن، بعضی مظهر هدایتن، بعضی دورن، بعضی نزدیکن، بعضی محجوبن، بعضی شاهدن. لذا اونها که شاهدند و نزدیک به اللهند علو دارند، اونا که محجوبند و دور از خدا هستند که ینادون من مکان بعید سفل دارند. پس اشیا از این جهت به عالی و سافل تقسیم می شود. قهرن علو این عالی مثل سفل اون سافل اضافی خواهد بود. این تقسیم اصلی که اشیا علا قسمین، بعضی عالی هن بعضی سافل و این علو سفل هم اضافه است. اما تقسیمات فرعی آن است که اونهایی هم که عالی هند بین خود اونها تفاضل هست، تفاضل در علم، تفاضل در حال، تفاضل در عمل. بعضی عالم تر از دیگرانن، بعضی متخلق تر از دیگرانن، بعضی عامل تر از دیگرانن. از این جهت که انسان در این سه بخش خلاصه می شود، بخش عقیده و بخش خلق و بخش عمل، در این بخش های گوناگون انسان های عالی یکسان نیستند، یکی عالی است یکی اعلای از او. و قرآن کریم هم نسبت به این اعتلای اضافی اشاره کرد که فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجاتن، که تمیز اون جمله اول محذوف است، یعنی یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن و الذین اوتوا العلم درجاتن، که مؤمن غیر عالم به درجه میرسد، مؤمن عالم به درجات میرسد. چون که در سوره انفال هم فهمون لهم درجاتون، تا برسن به جایی که خودشون عین درجه بشن، نظیر اونچه در سوره آل عمران است که هم درجاتون. تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که دائم نداریم، دلیل هم نیست که مثلا اونچه در سوره آل عمران ذکر شده است به حذف حرف جر باشد که هم درجاتون یعنی لهم درجاتون، بلکه اونچه در سوره انفال است به عنوان لهم درجات مال متوسطین است. وقتی اون انسان در اون مقام علمی راسخ شد، خودش عین درجه می شود برابر آیه سوره آل عمران که فرمود هم درجاتون، دیگر بدون حذف حرف جر قابل تفسیر است. این راجع به علو اضافی کسانی که عالیند. اما سفل اضافی، بعضی سافلن بعضی اسفلن، ان المنافقین لفی درک الاسفل من النار، بعضی هم اسفل سافلینن و امثال ذلک. بنابراین چون مظاهر خدای سبحان از جهت علم و عدم علم و از جهت حال و عدم حال و از جهت عمل حسن و عدم عمل حسن یکسان نیستن، قهرن یک تفاضل نسبی هم بین اشیا برقرار میشن. این معنا رو که به پایون رسوندن میفرمان به این که پس یه وحدتی در عالم هست و یک کثرتی، هم اون وحدت ریشه دارد و هم این کثرت، لکن این کثرات ریشش هم اون وحدت است. اون واحد حقیقی به این صور یک متکثره ظهور میکند. چون این چنین است، ما اون منشأ همه این امور را که حق سبحانه و تعالی است هم واحد میدانیم و هم کثیر. واحد میدانیم به لحاظ مقام ذات، کثیر میدانیم به لحاظ اسماء و صفات. او در این حال که هو است لا هو است. مثلا درباره اشخاص ما هم می توانیم بگوییم درباره زید که زید هم هو است هم لا هو، هم اوست یعنی اون وجود اصلی است و هم اون وجود اصلی نیست. چه این که ما به مخاطب هم می توانیم بگوییم شما هم انت هستید هم لا انت. بیان ذلک این است که می فرماید به این که در موجودات خارجیه ما نمی توانیم دو وصف مقابل را بر یک شی هن بکنیم مگر به دو اعتبار. یعنی زید را که موجود خارجی است اگر گفتیم هوه، دیگر نمی توانیم بگوییم لا هوه و لیس به هوه. یا اگر به امری که مخاطب هست گفتیم انت، دیگر نمی توانیم بگوییم لا انت، وگرنه جمع نقیزین می شود، مگر به دو جهت. اگر به یک شیء گفتیم ظاهر، دیگر نمی توانیم بگوییم لیس به ظاهرون بل باطن. اگر به شیء گفتیم اول، نمی توانیم بگوییم لیس به اول بل آخر. بلکه اگر این عناوین را بر شیء واحد حمل کردیم حتما روی تعدد جهات است. و اما نسبت به حق تعالی هم می توان گفت هوه، هم می توان گفت لا هوه، هم می توان گفت انت، هم می توان گفت لا انت. از اون جهت که غایب است شود هوه، از اون جهت که حاضر است پس هوه نیست، و از اون جهت که حاضر است انت است، و از اون جهت که غایب است لا انت است، و از اون جهت که غیبتش عین حضور و حضورش عین غیبت است، هوه او عین لا هوه است، انتی او عین لا انت است. هم در ادعیه میگوییم انت، هم در ادعیه میگوییم هوه. تا این شخصی که دایی است و دعا میکند یا مناجات دارد، او چه حالی داشته باشد نسبت به خدای خودش؟ بنابراین خدا از اون جهت که منشأ همه این امور است، علو ذاتی اوست. وقتی او را دیدیم علو ذاتی دارد، و چون او در کل جهان ظاهر هست پس کل جهان علو ذاتی دارن و چیزی به نام علو اضافی نخواهیم داشت. با دید دیگر برمیگردیم مظاهر را نگاه میکنیم، میبینیم اینها با هم تفاوت دارن، پس علو اضافی دارن. و اگر خواستیم خدای سبحان را به مقدار میسورمون بشناسیم، با جمع بین نقیزین را در خدای سبحان روا بداریم که این طورون برای طور عقل. برای اینکه این مقدار، این حرف یک مقدار در ذهن ها جا بگیرد، حرف اباسعید خراز را ذکر می کنند که از بزرگان و از مشایخ این طایف است. شرح حالش در حلیه ابو نعیم هست، در این رساله قشیریه هست و امثال احمد ابن عیسای خراز، ابوسعید خراز. این میگوید به این که معرفت خداوند به این است که ما جمع ازداد را و جمع نقیزین را درباره حق تعالی تصور بکنیم. برای این که موجود وقتی بسیط محض بود یا یک صفت دارد یا چند صفت، اگر یک صفت داشت بقیه از او مسلوب بودند، دیگر بسیط محض نیست، و اگر بسیط حقیقی است باید در اوصاف فراوان باشد، و چون بسیط حقیقی است این اوصاف من جهت واحده از او انتظام می شوند و بر او هن می شوند. اگر با چند جهت اوصاف از یک امر انتظام می شود دیگر او بسیط نیست. بنابراین درباره خدای سبحان که میگوییم او اول است، او آخر است، او ظاهر است، او باطن است، در این که این اوصاف متقابل همان، حرفی در او نیست. در این که همه این اوصاف بر خداوند حمل میشوند، اینم حرفی در او نیست. و در این که او بسیط است، دارای جهات و گوناگون نیست، حرفی هم در او نیست. نتیجه این که این صفات من جهت واحد بر خدا حمل میشوند، یعنی خداوند از همون جهت که اول است به عینه هم از همون جهت آخر است، و از همون جهت که ظاهر است به عینه از همون جهت باطن هست. چون اول غیر از آخر هست و ظاهر غیر از باطن هست، به اینها ضدین همان تقریبا که لا ثالث لهما، و برگشت ضدینه که لا ثالث لهما به نقیزین است، پس حکم جمع نقیزین را درباره خدای سبحان میتوان پذیرفت و این طوریست ورای طور عقل. مثلا در موجودات عادی اگر موجودی خاص سخن بگوید، بگوید انا ظاهرون، باطن در مقابل او قرار میگیرد، میگوید به این که لسته به ظاهرن، چون باطن ظاهر را نفی میکند. یا اگر شیئی باطن بود خاص بگوید انا باطنون، ظاهر در مقابل او قرار میگیرد، میگوید لسته باطنن، انا ظاهرون، لسته تو نیستی من هستم. هر کدام از اینها دیگری را نفی میکند، ظاهر باطن را نفی میکند، باطن ظاهر را نفی میکند، چون خاصیت تضاد این است. و ما درباره خدای سبحان نه تنها یک دیگر را نفی نمی کنند، بلکه یک دیگر را جذب می کنند. چون ظهورش نامحدود است عین بطون خواهد بود، و چون بطونش در اثر شدت ظهور است عین ظهور خواهد بود. پس شناخت خدای سبحان به این است که انسان جمع ازداد را، جمع نقیزین را بتواند تصور بکند. این هم که راه عقلی ندارد، پس شناخت خدای سبحان راه فکری و عقلی ندارد، راه شهود است و امثال زاره. فرمایشی که از اباسعید خراز نقل کردن، اون فرمایش را خودشون تتمیم میکنن به این که چون ظاهر و باطن نقیزه همان یا ضدین لا ثالثه همان، و هر یک دیگر را نفی میکنن، دیگجا جمع نمیشوند مگر از دو جهت، ولی درباره خدای سبحان از جهت واحد جمع میشوند. این تو هم فرمایشات است امیر سلام الله علیه هست که هر ظاهر غیر از خدای سبحان غیر باطن است، و اما خدای سبحان ظاهر است که عین باطن است. این فرمایش را هم در ظهور و بطون دارن، هم در وحدت و کثرت. چون بحث ما الان در اول و آخر و در ظاهر و باطن نیست، بس در وحدت و کثرت است. و بحثی در وحدت و کثرت هم برای آن است که بحثی در علوم ذاتی و علوم اضافی به وحدت و کثرت منتهی می شود. اگر واحد حقیقی باشد و اصلا غیر از او چیزی نباشد، ما علوم اضافی نخواهیم داشت، و اگر کثرت در عالم راه داشته باشد علوم اضافی خواهیم داشت. پس اینا زنجیری به هم بستن. اصل فصل درباره قدوسیت ادریس سلام الله علیه بود. چون نتیجه تقدیس علو است، وقتی قدوسیت شناخته می شود که علو شناخته می شود. و چون علو دو قسم است، علو ذاتی و علو اضافی، وقتی ما علو رو می شناسیم که وحدت و کثرت رو بشناسیم. اگر وحدت حقیقی بود علو ذاتی است ولا غیر، با دید وحدت حقیقی وقتی جهان را نگاه میکنن میگن سراسر جهان علو ذاتی دارد، علو اضافی اصلا نیست. وقتی با دید کثرت جهان را نگاه میکنن میگن در این حال که علو ذاتی دارد، علو اضافی هم دارد. اونگاه رابطه اون وحدت و این کثرت را میخوان توجیه کنن که شما چگونه میگویید همین امور متکثره علیتون به ذواتها، علوشون ذاتی است. چگونه میگویید در جهان جز علو ذاتی چیز دیگر نیست؟ بعد میگویید در جهان هم علو ذاتی است هم علو اضافی. میخوان به این رو تثبیت کنن به اینکه حق سبحانه و تعالی که گاهی واحد است، گاهی کثیر، گاهی ظاهر است، گاهی باطن، من جهت واحد است، خلاصه نه من جهات عدیده، نه که از یه جهت علو ذاتی دارد از یه جهت علو اضافی. این عارف است که گاه این چنین میبیند و گاه اون چنان مینگرد. این محجوب است که از مشاهده ممنوع است و خود عارف و محجوب هم دوتایی هر کدام مظهری از مظاهر اون خدای سبحانه. بنابراین این جهان هم علیون به ذاته هم علیون بالاضافه. چگونه ما ظهور و بطون خدا را تصور کردیم بلا تناقضین؟ چگونه اولیت و آخریت او را تصور کردیم بلا تناقضین؟ علو اضافی داشتن و علو اضافی نداشتن، علو ذاتی داشتن و علو ذاتی نداشتن را هم ما می توانیم تصور بکنیم بلا تناقضین. این اساره فرمایش ماتن و شارح و بعضی از مشایخ یعنی اباسعید خراز. وقتی انسان این کتاب ها رو میبیند بعد به نوشته های مرحوم صدر متعلیهین میرسد، میبیند به این که ایشون تنها واقعا فلسفه رو احیا کردن بلکه عرفان رو هم احیا کردن. یه وقت از یک کسی میبیند یدرک ولا یوسف است، مثل رؤیاهای صادقه که خودش باور میکند ولی قدرت تبیین ندارد، نه به گفتن نه به نوشتن. این توبا له و حسن و معاب، هرچی یافت مال خودش است اما قابل عرضه و ارائه نیست. یه وقتی کسی میخواهد اون چرا که یافت چون روشن یافت او رو تبیین کند، مرحوم صدر متعلیهین همه اینها را یافتن و تبیین کردن. نمیشود گفت به این که از عرفان متأثر شد. تا کسی نیابد و بهتر از دیگران نبیند نمیتواند بهتر از دیگران حرف بزند. الان مثلا همین بزرگوار یعنی قیصری که تقریبا جزء عرفهای دست اول این دوره محی‌الدین به بعدن، اینا تصریح میکنن به این که اشیا بر حق حمل میشد به حمل مواتات، به هو به هو و هو لا هو. و اما وقتی مسئله حمل حقیقه و رقیقه کشف شد و معنا شد و مرزش از مرز حمل مواتات جدا شد، مرزش از مرز حمل اشتقاق جدا شد، هم معنا پیدا میکند، هم اون مشهود مفهوم میشود، هم عرفان برهان میشود و هم رابطه بین فلسفه و شهود نزدیکتر میشود، یا لااقل اون حجاب کمتر میشود. بیان و زالش این است که در حملای مواتات محمول و موضوع هم قد همن. بالاخره اگر موضوع یک کمی بلندتر باشد، محمول با اندازه خودش با موضوع کار دارد، اون بقیه زائد است و خارجی از بحث است. مثل کسی که در عین غیر حقیقی راه دارد، میگویم که فلان کس در زمین است یا فلان کس در شهر قم است یا فلان کس در مدرسه فیضی است یا فلان کس در حجره است، همه اینها عینهای مجازی است. عین حقیقی فلان کس همون جای معین است که نشسته است، هیئت حاصله از نسبت متمکن به مکان، وگرنه بقیه مجازگویی است. ما اگر چون چه صفتی از صفات زید را به زید حمل کردیم، خب زید خیلی طویل و زیل است، ذاتی دارد، اوصاف فراوانی دارد، افعال بیشماری هم دارد. و اما وقتی که ما یه فعل را بر زید حمل کردیم و قضیه تشکیل دادیم و در قضیه موضوع محمول هم با هم متحدن، محور اتحاد به دست این محمول است، شاخص و مصر خلاصه به دست محمول است. این اندازه میگیرد، میگوید که من به این اندازه با فلون بخش زید متحدم. ما اگر در همه قضایا گفتیم زیدون ناطقون یا زیدون عارمون یا زیدون قائمون، نباید بگوییم به اینکه زید که موضوع قضیه است متحد است. باید بگوییم به این که محمول که محور اتحاد است، اون میزان و اون متر به دست اوست، اون متحد است. وقتی او که متحد شد، محور اتحاد مشخص می شود. در حمله های مباتاتی این اصل کلیست در هر حمل، چه هم بر ذات بشود مثل زیدون ناطقون، چه هم بر وصف بشود مثل زیدون آلبون، چه هم بر فعل بشود حمل فعل بشود مثل زیدون قائمون. این یه بحث کلیست در اصل هم که تعیین محور اتحاد به دست محمول قضیه است، نه به دست موضوع قضیه. مطلب دوم آن است که در حمله های مفهومی مثل حمله اشتقاق، حمله مباتات و امثال ذلك که ماهیات با هم یا مفاهیم با هم مربوطن، این محمول هرچه دارد با سلامت و نقصش، با فجدان و فقدانش، با همه جهات کمالی و نقصیش با موضوع متحد است. یعنی اگر گفتیم زیدون قائمون، قیام یک معنای کمالی دارد، یه سس نقص ها هم به همراه اوست، این محمول با هر دو بخش کمال و نقصش با موضوع متحد است، لذا موضوع همون رنگ را میگیرد. و اما در حمل حقیقت و رقیقت این چنین نیست. محمول هرچه دارد با اون داشتش با موضوع متحد است، اما هرچه ندارد به همراه خود نمی آورد. در حمله های حقیقت و رقیقت موضوع با اون چه که محمول دارد متحد است، با اون چه که ندارد کار ندارد. ولی در حمله های مباتاتی موضوع با اون چه که محمول دارد متحد است، با اون چه هم که ندارد کار دارد. یعنی می گوید من با این محمول که متحدم، چون این محمول اون اوصاف دیگر را ندارد، منم ندارم، لذا اگر یکی از اون اوصافی که این محمول ندارد بر موضوع هم بشود، میشه نقیزین. مثلا قیام یه معنای خاص، یه وضع خاصی است که مثلا جزء مقول است. این قیام که وضع خاص است و تمام المقول است، مثلا غیر از مقولات دیگر هست، اگر بر زید حمل شد، چون قیام مقوله وضع را دارد و مقوله متها یا مقولات ان یفعل و ان ینفعل را ندارد، اگر چنونچه این معنا بر زید حمل شد، گفتیم زیدون قائمون، اگر زید بخواهد در حین قیام به قعود یا چیزهای دیگری که قیام ندارد متصف بشود، میشه جنبه نقیزه. چرا؟ چون در این گونه از حمله ها محمول هر چه دارد با موضوع متحد است و هر چه هم که ندارد موضوع هم درد اوست، او هم با نداشته باشد. ولی در حمله حقیقت و رقیقت این چنین نیست. در حمل حقیقت و رقیقت، رقیقه شانی از شؤون حقیقت است. حقیقت با اون چه که رقیقه دارد متحد است، اما اون با اون چه که ندارد کار ندارد. میگه تو هر چه داری من دارم، به من بده، اما هر چه نداری از اون جهت کاری نداشته باش. لذا همین موضوع که حقیقت است، هم با این رقیقه متحد است، هم با رقایق دیگر. فتحصل که حمل، چه حمل مباتات، چه حمل اشتقاق، موضوع محمول با هم متحدن، اما محور اتحاد را محمول تعیین می کند و نه موضوع. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که در حمل مباتات به حمل اشتقاق، محمول هر چه دارد موضوع همون را دارد و هر چه ندارد موضوع هم اون را ندارد. ولی در حمل حقیقت و رقیقت این چنین نیست. موضوع در حمل حقیقت و رقیقت هر چرا که محمول دارد دارد و هر چرا که محمول ندارد به محمول میگه تو کار به اون نداشته باش، تو فقط جنبه اثباتیت را به من بده، با من متحد شو، جنبه سلبت رو کار نداشته باش. اینه که این تو بحشای چیزی که دو طرفش با سیم خاردار بسته است، با اون نمیشه اینجور حرف زد. یعنی با مفهوم نمیشه گفت که تو به نحو حمل حقیقت و رقیقت بر مفهوم دیگه حمل بشو، برای اینکه اصولا مفهوم سدبندی شده است، مخصوصا به ماهیت که اصلا نمیشه این حرف زد. به ماهیت گفت که شما به نحو حمل حقیقه و رقیقه بر ماهیت دیگر حمل بشید، برای اینکه اون میگه اصلا من محدودم، از یه طرف به جنس بستم، از یه طرف به فصل بستم، به من حد دادن، دو طرف سیم خاردار است، من چگونه هم از درون با تو متحد بشم هم از بیرون کار نداشته باشم، من جامع افرادم و مانع اغیار. این جمع و من مال مفهوم هست چون دست و بالش بسته است، مال ماهیت هست مخصوصا چون دست و بالش بسته است، اما مال وجود نیست. وجود کاری ندارد به اینکه چی رو ندارد، هر چه هست هست، مرکب که نیست، هر چه دارد به حقیقت می سپارد، هر چم که ندارد آرام است. این است که در حمل حقیقت و رقیقت اون چرا که محمول دارد موضوع دارد و اون چرا که محمول ندارد از محور حمل و سخن بیرون است. موضوع به محمول میگوید تو کار به این حرفها نداشته باش. بنابراین اشیا معلول وقتی بر علت حمل میشود به هوه هوه، نه حمل اشتقاق است، نه حمل مواتات است، نه حملیست که محمول با هر دو جناح با موضوع متحد باشد، نظیر مفهوم و ماهیت و امثال ذلک، بلکه حمل یک جانبه است. یعنی محمول میگوید من اون چه دارم با تو متحدم، اما اون چه ندارم کار ندارم. خب این حمل حقیقت و رقیقت رو به فلسفه راه دادن و مرزی او را از مفهوم ماهیت جدا کردن و سهم او را از حمل مواتات و حمل اشتقاق جدا کردن، به انسان یه دیدی دیگر میدهد که چگونه ما علت را میتوانیم بر معلول حمل بکنیم. بگویم هوه هوه، معلول را بر علت حمل بکنیم، بگویم هوه هوه، بدون اینکه نه از عظمت علت بکاهیم نه بر معلول چیزی بیفزاییم. این حمل حقیقت و رقیقت است. اون وقت در حمل مظاهر حق بر حق و حمل حق بر مظاهر حق، نه حمل مواتات است که صریح عبارت قیصری است، نه حمل اشتقاق است که احیانا دیگری پنداشتن که ما بگیم هوه زو هوه، هیچ کدام از اینها نیست، بلکه حمل حقیقت و رقیقت است. و حمل حقیقت و رقیقه این است، اینی که برهم صدر متعلین در قاعده بسیط الحقیقه میگوید من در روی زمین کسی را سراغ ندارم که حقیقت این قاعده را فهمیده باشد. رو این معارف است که حالا بعض این که 4 قرن تقریبا بزرگان رو اون کار کردن تا حدودی توضیح پیدا کرده. شما شاید کلمات بعضی از این بزرگان مثل آقای حکیم ملاری نوری، این بزرگان رو که میبینید گاهی اول تا آخر کتابشون رو که نگاه کنید میبینید یک حرف تازه پیدا نمی کنید، مگر اینکه اینا فرمایش مرحوم آخوند رو خوب فهمیدند و خوب تبیین کردند و احیانا ممکن تقریری اضافه کرده باشند یا نقدی بر یکی از حرفا داشته باشند که خود مرحوم آخوند به اون نقد در جای دیگر پرداخت، امثال ذلک. و اون هم ادعایی که مرحوم صدر متعلم دارد که من علاوه وجه الارض کسی رو نمیشناسم که به این قاعده پی برده باشد، نه در حد مفهوم و بررسی مفهومی که مثلا حالا ها مطرح است، بلکه این به کنه این قاعده بخواد برسد. به کنه قاعده رسیدن معنا شهود داخل اون فرشا لابل و مازج است در حقیقت. او البته میگه من کسی رو نسترام ندارم، وگرنه شاید منظور این نباشد که تحلیل معنای حمل حقیقت بر رقیقت و بحث های فلسفی و همسال ذلک را کسی نتواند درک کند، نه اون معنا را که واقعا انسان به جایی برسد که داخل اون فرشای لابل و مازجه ای رو مشاهده کند و این است در حقیقت بسیط در حقیقت کل الاشیاء و ليس بشيء منها. این رو فقط من نمیشناسم. اینه که بسیط در حقیقت کل الاشیاء است، اون جنبه اثباتی است به هم به حمل حقیقت و رقیقت است. و ليس بشيء منها برای اینکه این اشیاء فقط یک زبان دارن، نه دو زبان. مفهوم نیستن، ماهیت نیستن، چون مفهوم دو زبان دارد و ماهیت دو زبان دارد. همه اینو بستن، میگن من منم و دیگری نیستم، من در همین حدم و از حدم تجاوز نمی کنم و نمی گذارم کسی که با من هست از این حد بگذرد. این حرف هر مفهوم و حرف هر ماهیت است. اما وجودات این چنین نیستن، میگن من منم، دیگری هم ترجاه خودش هست، ما من خود باشد یا من نباشد، حرف نفی ندارن در حقیقت. این است که بسیط الحقیقت کل الاشیاء به حمل الحقیقت علی الرقیقه و لیسه به شیء منها، برای اینکه اشیا که زبان ندارن بگوین که غیر از ما نباید باشید. اونی که زبان درازی می کند اون ماهیت است که حد ما جامع افراد و مانع اغیار. وجودات این چنین نیستن و خدای سبحانم که بسیط الحقیقت است عین الوجودات است، نه عین المفاهیم و الماهیات. و این اشیا که جمع محلا و الف و لام است و عموم استغراقی است، گرچه شامل ماهیات و مفاهیم هم می شود، ولی چون ماهیت اصل نیست و مفهوم اصل نیست، اگر ماهیت سهمی از شیئیت دارد به برکت وجود است، برای اینکه قد سابق الشیء لدینا عیسا. اگر مفهوم سهمی از شیئیت دارند به برکت وجود است، چون قد سابق الشیء لدینا عیسا. ماهیت اگر شیء هست به برکت تبعیت از وجود است که اون وجود را الله داراست. مفهوم اگر شیء است به برکت تبعیت وجود است که اون شیء را الله داراست. و اگر این شیئیت تبعی را از مفهوم و ماهیت برداریم، او لا شیء است. وقتی لا شیء شد تخصصا خارج است. این گفته میشد بسیط الحقیقت کل الاشیاء. نباید گفت که فقط کل الاشیاء الوجودیه، کل الاشیاء هرچه شیء است، هرچه مصداق شیء است، بسیط الحقیقه واجد اوست. در وجودات که روشن است که بسیط الحقیقه کل الوجودات است. در ماهیات و مفاهیم باید تحلیل کرد. ماهیت چون اعتباری است به تبع وجود می شود شیء، پس شیئیت او تبعی است. همین شیئیت تبعی را هم اون بسیط الحقیقه داراست. مفهوم هم به تبع وجود می شود شیء، همین شیئیت تبعی را اون بسیط الحقیقه داراست. اگر این شیئیت تبعی را برداریم، یعنی تبعیت وجود را برداریم، می شود لا شیء. وقتی لا شیء شد تخصصا از بحث خارج است. پس بسیط الحقیقت کل الاشیاء به حمل الحقیقت علی الرقیقه و به حمل الرقیقت علی الحقیقه و لیس به شیء منها، برای اینکه در حمل حقیقت و رقیقت محمول با یک جناح بر موضوع هم می شود و با او متحد است، نه با دو جناح. این یک مطلب. مطلب دیگر اون است که این اشیا به عمومشون باقی هستند، خواه وجودات، خواه مفاهیم، خواه ماهیات. اما در وجودات که مطلب روشن است، اما در مفاهیم و در ماهیات به همین تحلیلی که عرض شد. اگر مرحوم صدر متعالی می فرماد به این که ما از گذشتگان چیزی در این زمینه به ارث نبردیم مگر یه بیان اجمالی از ارسطو، با اینکه عرفا این حرفا را فراوان فرمودن، ظهور وحدت در کثرت هست، انتفاع کثرت در وحدت هست، امثال ذالک را عرفا گفتن، اما اونطوری که بتوان مبرهنگ کرد به این مسئله را، اونچنان انسان از نزدیک برود و ببیند تا بتواند او را ترجمه کند، در فرمایشات مرحوم صدر متعالی این است. این بزرگان احیانا از دور دیدن و درست نتوانستن ترجمه کنن، گفتن به حمل مواتات حمل میشود، فنحمله علیه حمل المواتات به هو به هو. اون وقت هم برای خودشون درد سر ایجاد کردن، هم دیگران را به زحمت انداختن، هم مانع فیضیابی خیلی ها شدن که خواستن بین اسرار پی ببرن. اما وقتی از کسی از نزدیک برود و ببیند، خوب میتواند سخنگوی داخلون فی الاشیاء لابل ممازجه باشد، یعنی حرف رو برهانی کند که اگر دیگری خواست در حد برهان بفهمد میسورش باشد، یا لاقل محجوب نباشد، یا لاقل طعن نزند. اینا جز خصائصینه. نه دیگه، چون ممکن بودن مفهوم است، ما امکان را برداریم، فقط وجود است. خب باز تبدیل مفهوم کردیم، وقتی ممکن گفتیم یه لا ضرورتی آوردیم، مفهوم کردیم رو بستیم. اما ما اصل کمال هستیش رو رقیقه او رو بیابیم. این دیگر زبان ندارد که بگوید من جامعه افرادم مانع اغیارم و امثال
زبان.
بسیار خوب، نه این کار به اون ندارد. این وجود که محدود است میگوید که من در بالا هستم، دیگری میخواد باشد باشد، میخواد نباشد نباشد. این نظیر ماهیت نیست که مرزبندی باشد، یه طرف جنس یه طرف هست به نام حد. در وجود این چنین نیست، این جلوش بازه. میگوید من هستم، من همین قدرم، بیش از این نیستم، دیگری میخواد باشد میخواد نباشد. اما ماهیت شجر مثلا اگر برای چیزی حمل شد میگوید من هستم، دیگری نباید باشد، چون خاصیت حد این است. و اما وجود اگر جایی باشد،
میخوام بگن جمع کل الاشیاء دیگه معنا نداره.
بله دیگه، نه
کل الاشیاء میخوام بگن،
چون بله این اشیاء اونجا که هستن، چون لیسه به شیء منها کثرت نفی شده است. از این جهت که ما کثیر میبینیم همه این کثرات رو او داراست، اونجا که هستن به نحوه با لیسه به شیء منها هستن. برای اینکه اینا اگر با جناح نفی بروند میشوند کثیر، چون با جناح نفی نمیروند، نسبت به غیر لا اقتضا هستن، نه اقتضای عدم، بنابراین جمع اینها ممکن است. ولی جمع ماهیات ممکن نیست، چون از غیره مسار کثرت عدد. اصلا ماهیت دو تا حرف دارد، یکی این که من هستم، یکی دیگری نیست. مفهوم دو تا حرف دارد ولی وجود یک حرف دارد. باید من هستم، دیگری میخواد باشد میخواد نباشد. این قضایا وقتی در حد مفهوم شد، مثلا ماهیت شد یا مفهوم شد، میگویم که صلات جمعه واجبتون. این صلات جمعه واجبتون یه علم حصولیست، یه مفهوم است و امثال زاله، یه موضوع دارد، یه مفهوم دارد، امثال زاله. این غیر از الغیبت و محرمتون هست، این غیر از اون با هم جمع نمیشن دو چیز. و اما و سایر مسائل فقهی هم همینطور. و اما همه اینها در ملکه اجتهاد نوری که یک ملکه نوریست همه جمعن، کاری با هم ندارن، چون اونجا سخن از لفظ و مفهوم و امثال زارش نیست که این قضایی دو تا حرف داشته باشن، که یکی اثبات نفس، یکی طرد غیر. اینجور نیست. بسم الله الرحمن الرحیم.
اگه لسان نفی و طرد نیست، پس چرا لیسه بشه؟
این چون لسان ترد ندارن بگیم لیسه بشه منا. اگه ترد داشته باشن که هر اصل بسیار حقیقی کل اشیا نمیتونه باشد. که چون الان تقریبا سومین ساله که داریم کتاب رو میخونیم، یه مقدار عبارت ها رو تند میخونیم. اگه یه پیش مطالعه قوی نباشد، بعضی از این الفاظ میماند. و این کتاب از اون جهت که یه کتاب رسمی حوزوی است و بعدها به خواست خدا باید منتقل بشه، یک مقدار در انتقال بعدی دشواره. اینه که حتما یه پیش مطالعه عمیق میخواهد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب آغاز بحثی که از دیروز شروع شد در ذیل صفحه 157 این بود: فمود ول اینو واحدتون من المجموع فل مجموع. بعد فرمود خود این یک واحد است. ف وجود الکثرت فعل اسماء هیان و هیان نسب است و هی امور عدمیتون. بعد فرمود و لیس الا العین الذی هو الذات. پس وجود کثرت در حقیقت منتفی خواهد شد، اونچه که میماند یک واحد حقیقی است. وقتی واحد حقیقی شد و غیر نشد، علو علو ذاتی است. با این دید که علو را ما شناختیم، وقت اون تسبیح، اون تقدیس ما هم رنگ دیگر میگیرد. نقدس لک جور دیگر تفسیر میشود. و لیس الا العین الذی هو الذات. میفرمان این رو ما دو جور میتوانیم معنا کنیم بر اساس اختلاف نسخه. فرمود و لیس وجود الکثرت الاسمائیه الا این ذات الالهیه، که این ذات الهی از ظاهرت به حسب شؤون حل مختلفه به صور الاعیان ثابته. یک ذات بیش نیست که به صورتهای گوناگون ظهور میکند و هیه این اعیان ثابته علا حال حافل عدم. این اعیان ثابته راسخ در عدمن و اون ذات است که ظهور میکند در همه مراحل. لازم فرمی که ما با ظهور ذات کار داریم نه با خود ذات. این را مکرر در مکرر فرمودن که مقام ذات انبیا و اولیا در او حیرانند چه رسد به دیگران. الان در ظهور یک ظهور است، ما امرنا الا واحده، یک ظهور است که در این مظاهر گوناگون تجلی کرده است. به فی بعض نسخ لیس الا ندارد، لیست دارد، و لیست ای و لیست الاسماء الا این الذی هو ذات الالهیه، یا الا این الذی که هو اون این از ذات الالهیه است. خب چرا اسما غیر از اون این نیست؟ برای اینکه لکون الاسم این المسما، منظور از این اسم عبارت از ذات مع الوصف است، نه یعنی الفاظ مفاهیم، چون الفاظ مفاهیم رو میگفتن اسم الاسم. چون کثرت عدمی است و در علو ذاتی کثرت لازم است، در علو اضافی کثرت لازم است، پس علو اضافی در عالم نیست. فهو العلی به نفسه لا بالاضافه، فما فی العالم من هذه الحیثیت، حیثیت علو و اضافه. در دار هستی علو و اضافی نداریم. اونگاه برمیگردن در متن بعدی علو و اضافی را با مشاهده کثرت تثبیت میکنن. ای ضمیر هوه هم به وجود کثرت برمیگردد، هم به تفسیر دیگر به حق برمیگردد. فبود ای فوجود الکثرت ای زن هو العلی لذاته، چرا؟ لانه لیس غیر وجود الحق سبحانه من حیث الحقیقه. گاهی کسی که وحدت بر او غلبه کند اصلا کثرت نمی بیند که قبلا بیان کردن، او غیر از علو به ذات کسی چیزی ندارد. یک، گاهی کثرت را با دید همون وحدت میبیند، سراسر جهان را علی به ذات میبیند. این دو بحث که فرمود اون محدثات هیل علیت و لذاتها، که اینا کاملا از هم فرق میکنن. یه وقت نفی علو اضافی است برای اینکه عارف غیر از واحد نمیبیند، اصلا خبر ندارد. یه وقت است که کثرات را به دید همون واحد میبیند که یک فروغ رخ و ساقی است که در جام افتاد، این هم کثرات رو با همون دید میبیند. فوجود الکثرت ایزن هو العلی لذاته لانه لیس غیر وجود الحق سبحانه من حیث الحقیقه. تفسیر دوم آن است که این هوه به حق برگردد و یجوز ان یعود این ضمیر هوه الی الحق، ای الحق هو العلی لذاته، چرا؟ از لیس فی الوجود غیره لیتعالی علیه و عنه. این دو تفسیر است و دو دید. فلیس فی العالم من هذه الحیثیه ای من حیث الوحده علو و اضافته، بلکه اون چه در جهان خارج هست علو لذاتهی، جز علو ذاتی چیزی در عالم نیست. چرا؟ لأن ظاهره ظاهر عالم ظاهر الحق است و باطنه باطن الحق است، و المجموع هم راجع الالعین الواحده تلتی هی عین الحق. پس بنابراین چون غیر از حق چیزی دیگر نیست و در علو اضافی غیر معتبر هست، پس در جهان علو اضافی نیست. این یک بحث که تمام شد. حالا برمیگردن به عالم کثرت که این مقدمه کوتاهی است برای متن بعدی. میفهمد و این کان این عالم به اعتبار آخر که به هو جهت الغیریت و اعتبار الکثرت للعالم هست، علو و اضافتین، با این دید کثرت علو اضافی در عالم هست. و به همین علو اضافی مصنف در مد اشاره کرده به قولهی لکن الوجوه الوجودیه متفاضلت ها، شؤون الهی یکسان نیست. فعلو الاضافه موجودت موجودن فی العین الواحده منتها من حیث الوجوه الکثیره، چون کثرت در عالم هست علو اضافی هم هست. ای و این کانر العالم کلهی علوون به ذات من حیث الاحدیه لکن یقع تفاضل فل وجوه الوجودیت التی که هی المظاهر هست. این تفاضل در وجوه وجودی رو دو بیان واقع می شود، یکی این که بعضی عالی هن بعضی سافل، یکی این عالی ها هم بعضی عالی هن بعضی اعلا، اون سافل ها هم بعضی سافلن بعضی اسفل. دو دید است.
در اون راستا که انسان حساب بکنه اشیا رو بسنجه، دیگه ظهور و بطونی و اول و آخری معنا نداره.
بالاخره برای اینکه نسبت به شؤونش اول است، منشأ پیدایش شؤون هست و بازگشت همه شؤون هم به اوست. اگر شؤونی در کار نباشد، بله اول و آخر معنی ندارد، همون هو است. اما وقتی شؤون در کار است، منشأ همه شؤون همون ذات بسیط است، مرجع همه شؤون همون ذات بسیط است، پس اون ذات بسیط هم اول است هم آخر، منتها با نسبت فرق میکند. البته ای کسی همون ذات را ببیند ولا غیر، دیگر او را با هو مشاهده میکند.
قبلشون که گفتن صفات امور نسبی است و نسبت هم امر عدمی است، چطور جور در بیاد که ما در اینجا بالاخره یک خصلت متفاضل ببینیم؟
بله عدمی به ذاتن و اما وجودی بالغیرن، مثل سور مرآتیه که سور مرآتیه عدمی به ذات است و وجودی بالغیر. از این جهت فرمودن به این که وجوه او هستن، مظاهر او هستن، و تفاوتش هم از دو جهت است، یکی بل علم بالله و عدمه، این یکی، ول اعمال الحسنه و عدمه ها، این دوتا، ول اتصاف بالاحوال و عدمه، این سه تا. نظم سنایی اقتضا میکرد که حال رو قبل از عمل ذکر بکند، چون علم مقدم است، بعد حال است، بعد عمل، عمل مرمد. خب این یه تفاوت اصلی است که بعضی عالمن بعضی غیر عالم، بعضی عاملن بعضی غیر عامل، بعضی متخلقن بعضی غیر متخلق. خود اون علما و متخلقین و عاملین هم درجاتی دارن، ولکلن ایزن درجاتون، که ناظر به این دو مسئله جدای از هم هست. کما قال فرمود والذین اوتوا العلم درجاتن، یعنی یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجاتن. این درجاتن که تمیز دومی است، معلوم شد تمیز اولی محذوف است، یعنی یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن والذین اوتوا العلم درجاتن. و اصحاب الاعمال و الاحوال هم ایزن کذالک، مقاماتون و درجاتون، کل مقابلی هم من الجهال و اصحاب شرک و الزلال، که اینها هم اسفل سافلین دارن و فدر کر اسفل من النار دارن و امثال ذلک. بله کمال مقابلی هم من الجهال و اصحاب شرک و الزلال درکاتون. فحصل العلو الاضافی بین الموجودات به حسبها فی العین الواحدت التی هی عین الذات من الوجوه الکثیره، منتها با دو بیان. خب چون وحدت عین کثرت است و کثرت عین وحدت است، لذالک نقول و فیه درباره حق میگوییم هوه لا هوه، انت لا انت، ای لعی لذالک الامر الواحد از ظاهر به مظاهر مختلفه نقولو، متنم نقولوست، لذالک نقولو، ای لعی لذالک الامر الواحد از ظاهر به مظاهر مختلفه نقولو فی کل مظهرین انهو هو عین الحق فنحملوهو علیه حمل المواتات به هو هو، با حمل مواتات برو حل میکنی. یه وقت از انسان میگوید به این که فلان کار یه اصطلاحی است. یه وقت نه، اصطلاح کلید است، مشکل رو حل می کند. مسئله حمل حقیقه و رقیقه یه اصطلاح محض نیست، خیلی تفاوت مفهومی و معنوی و جوهری با حمل مباطات دارد، با حمل شایع و صناعی دارد، با حمل اشتراق دارد. فنحمله علیه حمل المباطات به هوه هوه و نسلبه عنه به قولنا لا هوه. چرا حمل میکنین به چرا سلب میکنین؟ اما حمل میکنین برای اینکه همه حقیقت را اون در اثر اطلاقش داراست، و چرا سلب میکنین؟ برای اینکه اون مطلق است و این مقید. و نحمله به قولنا لا هوه، چرا؟ لتقیدهی و اطلاق الحق، چون حق مطلق است پس این محدود را داراست، چون این محدود دارای حد است از حق با حدی سلب می شود. خب این هم بیان بسیط الحقیقت کل الاشیاء است و لیس بشیء منها، منتها این جمع بندی شده است. بسیط الحقیقت این هاز شی و لیس به منهو، این زاک شی و لیس به منهو، منتها این وجودشون. این معنا را برای اینکه مقدار روشنتر کنن حرف بعض از مشایخ نقل میکنن. قال الخراز رحمه الله از اون جهت که وها وجه من وجوه الحق و لسان و من السنت حق، ینطق عن نفسه، از خودش، چون خودش مظهر این صفات است، در حقیقت از خودش خبر میداد، چون هر عارفی از خود حرف میزند، اون چرا که یافت سخن میگوید، مثل اینکه هر عالمی از فتوای خود حرف میزند، از معلومات خود سخن میگوید، هر شاهدی هم از شهود و مشهودات خود دم بر میآورد. میگوید به ان الله لا یعرف الا بجمعه بین الازداد، خدا را با این جهت میشود شناخت که بین ازداد من جهت واحد جمع بکند، چون اگه من جهت هین جمع بکند دیگر بسیط نیست و الله نیست. و ان الله لا یعرف الا به جمعه بین الازداد فل حکم علیه، یعنی علی الله به اون ازداد. و به عنوان نمونه فرمود که وهو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. حالا این فهوه یا تتمه بیان ابا سعید خراز است یا بیانی است که خود مصنف دارد فرمایش اون خراز را تشریح میکند. این هر دو احتمال در شرح آمده است. فهوه یعنی حق تعالی عین ما ظهر فی حال بطونهی، و هوه عین ما بطن فی حال ظهورهی، نه از جهتی ظاهر باشد از جهت دیگر باطن. وقتی هم که ظاهر هست کسی نیست که او را ببیند مگر خودش، کسی وقتی هم که باطن هست کسی نیست که از او محجوب باشد مگر خودش. و ما سمم من یراه و غیره، تا بشه نسبت به او ظاهر. و ما سمم من یبتن و ان، تا بشود نسبت به او باطن. پس فهو ظاهرون لنفسهی باطنون ان نفسه. خب اون که به این امور متصف هست کیست؟ و هو المسمى ابا سعید الخراز و غیر ذلک من اسماء المحدثات. همون واحد را میگوین زید و لیس به زید، همون را میگوین امر و لیس به امر، همون را میگوین ابا سعید و لیس ابا سعید، همان است که میگوید انا الحق و لست ایا، همان است که میگوید انت الحق و لست ایا، همان است که میگوید هو الحق و لیس الا ایا. همین همون دو احتمالی که در فهو عین ما ظهر است تا آخر ما است، این دو احتمال هست که هم تتمه حرف خب و سعید باشد یا نه شرح خود مصنف باشد. ای قال ابو سعید، همونطور که در کتاب های نقلی برای تثبیت حرف خودشون از مشایخ گذشته نقل میکنن که حرفی مقدار جا بیفتد، اینجا هم به شرح زن. ای قال ابو سعید الخراز قدس الله روحه وهو من اکابر الاولیا، این چینی فرمود لذالک قال وهو وجهون، چون از اکابر اولیاست در باری او این چینی فرمود. محیدین خیلی کم، یکی از ابو مدین است که یاد میکند، از غزالی هم گاه یاد میکند، از ابو سید خراز هم کند. و چون از اکابر اولیاست در باره او فرمود و وچون من وجوه الحق و لسان و من السنته، این چنین فرمود؟ فرمود والحال انهو مظهرون من مظاهره الکلیه، کلی هم یعنی کلی سی، همه موجودات مظهر حقن، اما بعضی مظهر کلی هن بعضی مظهر جزئی. مظهرون من مظاهره الکلیه و لسان و من السنت الحق، که ینطق عن نفسه، ابا سعید از شهود خود دارد سخن میگوید، چون لسان حق است. به ولایت رسید که کنتو لسانه الذی یتکلم به، در حقیقت این لسان حق است، یا به تعبیر دیگر حق لسان است. ینطق عن لسانه ای یخبر عن نفسه المتصفه بالصفات الالهیه من حیث جامعیت این نفس للامور المتضاده، چون خودش به اینجا رسید مظهر حق است در باره خدا این چنین سخن میگوید، تا خودش به اینجا نرسد که نمیتواند این چنین درک کند و حرف بزند. سخن ابا سعید است که به ان الله لا یعرفو الا به جمعه بین الزدین و النقیزین من وجه واحدین، چون جمع نقیزین را خیلی از موجودات دارن ولی من جهتین، که در حقیقت تناقض نیست. کما سر ربی فی الفتوحات، چرا؟ برای اینکه فعل خدای سبحان الاول است من حیث انه الاخر و بالعکس، و ظاهر است من حیث انه الباطن و بالعکس. فرق خدا و غیر خدا این است که فختس الجمع بینهما من وجه واحدن بالحق، حق است که میتواند من جهت واحده بین الزدین و النقیزین جمع کند. اما و غیرهو یعنی غیر حق، و این کان یجمع بینهما بین الزدین و النقیزین لکن من وجهین مختلفین.
ذهن انسان در همین قضایا ذهن برحال بسیطه چون مجرده دیگه،
اما خب تجرد تام که نیست. لذا هم فهمد و العقلو لا یثبت الامور المختلفت لشیء واحدین الا من جهات واحد مختلفه، و اونج هم که در ازهان هستن نقیزین نیستن، اینا به حمل اولی نقیزین نه به حمل شایع.
اخو
اونجا مفهوم نیست، مفهوم نیست اونجا که
بهتر اگه وجود باشه، چون در مفهوم به هر حال باز این
در مفهوم الان مثلا ما سواد و لا سواد تصور میکنیم، میگیم اینا نقیزه همن، نه سوادی که ما تصور کردیم سواد است، نه لا سواد سواد است، نه نقیزن. مفهوم سواد به حمل اولی سواد است به حمل شایع علم، مفهوم لا سواد به حمل اولی لا سواد است به حمل شایع علم، مفهوم نقیزن به حمل اولی مفهوم نقیزن است به حمل شایع علم. ما نقیزن رو در جای
اولا به حمل
اولی جمع نقیزه اینه که جمع نقیزه اینه که الان زید در این حال که مسئله رو میداند نداند، این میگه جمع نقیزه. و اما اگر کسی تصور بکند سواد به لا سواد را، این که نقیزه نیست. فالجمع بینهما من جهت واحدت خارج عن طور العقل. شارع میفرماند و قوله فهو عین ما ظهر الی آخر این متن، این دو تا احتمال دارد. یحتمل ان یکون من تتمه القول، یعنی تتمه قول ابا سعید باشد، و یحتمل ان یکون ایزن کلامه، کلام مصنف باشد. و هو الازهر ای فالحق، که احتمال دوم ازهر است، معناش این است که فلحقو این ما زهر فی حال بطونهی و این ما بطن فی حال ظهورهی، و ظهورهو این بطونه و بطونهو این ظهوره، و ما فی الوجود غیر حق لیرا حق را، تا حق را ببیند و حق به نسبه به او ظاهر باشد، و یکون حق ظاهرن به نسبت لی، بل رائی ایزن این الحق است. و ما سم من یب تنوان، کسی غیر حق نیست که حق از او غائب و باطن باشد، لیکون باطنن به نسبت الی، لیکون باطنن به نسبت الی. پس حق ظاهرون لنفسی به نفسه که ظهورهی للعارفین، و باطنون ان نفسی به نفسه که بطونهی و اختفاهی ان المحجوبین. خود عارف و محجوب هم دو مظهر از مظاهر حقن و لیس العارف و المحجوب الا مظهرین مظاهر حق. پس فالحقو هو المسمى باسم المحدثات که میگن ابی سعید یا غیر ابی سعید نر اسما، اما به حسب تنزلاتهی نه در مقام ذات، چون در مقام ذات هیچ کدام از اینها نیست. و چرا اینها با هم ناسازگارن؟ چرا اینها با هم ناسازگارن؟ برای اینکه تا ظاهر ظهور میکند باطن رو نفی میکند، تا باطن ظهور میکند ظاهر رو نفی میکند. این عبارت مطلب چون خونده شد عبارت دیگه چیزی ندارد. فمود فیقول الباطن لا اذا قال الظاهر انه، تا ظاهر میگد من باطن او رو نفی میکند. و یقول الظاهر لا اذا قال الباطن انه، تا باطن میره حرف بزنه ظاهر او رو نفی میکند. اصولا به هذا فی کل زدن قانون تضاد این است، تا یکی حرف میزنه دیگر او رو خاموش میکنه. ای اذا قال الاسم الظاهر انه، اسم از ظاهر تو میره حرف بزنه بگه انه، مظهرن مظهرن انانیته و مریدن لتحققه ینفیه الاسم الباطن، باطن او رو نفی میکنه. فان الزد ینفی الزد دیگر. فاذا قال الباطن انه مظهرن، نه ظاهرن، مظهرن لحقیقته و مثبتن لحقیته یعنی فیه ظاهر. اصولا قانون تضاد این است، و ها کذا الامر فی کل من الزدین، فانه هر کدام از دو زد یثبت مقتضا ذاته و ینفی مقتضا ما یقابله. خب فرق حق و غیر حق چی شد؟ فرق در این است که فاذا کان الحق ظاهرا من حیث انه باطن و باطنا من حیث انه ظاهر، پس فقط جمع حق بین الظاهر و الباطن من وجه واحد. والحمد لله رب العالمين.